بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این تفصیلی بود که مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آقای آخوند، در کفایه بیان فرموده بودند و اون تفصیل عمده اش این قسمت تفصیله که اگر علم اجمالی به نجاست، یک طرفش ملاقی باشه و طرفش شیء دیگر، و بعدن علم به ملاقات حاصل بشود. این که ما ملاقی میگوییم لا به عنوان کونهی ملاقیان، ذات الملاقی. علم اجمالی پیدا کرد به این که یا ذات ملاقی نجسه و یا طرف دیگر. اینجا فقط واجبه که از ملاقی و اون طرف دیگر اجتناب بکند و به هیچ وجه لازم نیست که از ملاقا اجتناب بشود، ولو بعد العلم بالملاقات. بعد از آنی هم که علم به ملاقات پیدا شد و عنوان ملاقی تحقق پیدا کرد، بازم باید اجتناب از ملاقی و طرف دیگر بشود، دون الملاقا. و کذا عکس این مطلب، اگر علم اجمالی اول بین ملاقا و اون طرف بود، علم اجمالی پیدا کرد در همون مثالی که عرض کردیم، علم اجمالی پیدا کرد که یک گوشه از این فرش 10-12 متری یک قطعه کوچک از این فرش نجسه، مردد بین 10 قطعه و 20 قطعه. بعد با دست مرطوب با یکی از قطعات این فرش ملاقات حاصل شد، که ملاقات و علم به ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست ملاقا یا طرف بود. اینجا میخواییم بگوییم که فقط اجتناب از ملاقا و طرف لازمه، در این مثال اجتناب از فرش لازمه، اما اجتناب از ملاقی به هیچ وجه لزوم نداره. بحث عمده روی این تفصیله که در یک صورت اجتناب از ملاقا لازمه و در یک صورت اجتناب از ملاقی لازمه. این دلیلش چیه؟ چرا ما مسئله رو به این صورت مطرح می کنیم و چرا این نتیجه در اینجا تحقق پیدا می کند؟ این مبتنی بر همون دو مقدمه و دو نکته ای بود که در مقدمات ذکر شد. یک مقدمه این است که نجاست الملاقی مستقله ایست و حکم وضعی تعبدی خاصه و تا مادامی که دلیل بر نجاست الملاقی قائم نشود ما نمیتونیم حکم بکنیم به ان الملاقی نجسون. چرا؟ برای اینکه معنای اجتناب از نجس اجتناب از خود نجسه، اما معنای اجتناب از نجس اجتناب از نجس و ملاقی نجس باشد، ما این رو نمیپذیریم که وقتی که شارع میفرماید اجتنب عن الدم یعنی اجتنب عن الدم و اما یلاق الدم، این اما یلاق الدم از اجتنب عن الدم استفاده نمی شود که توضیحش رو عرض کردیم. مقدمه دیگر این بود که یک شیء دو مرتبه انکشاف پیدا نمی کند، دو مرتبه نمی تواند اتصاف به انکشاف فعلی پیدا بکند. اماره بعد الاماره نمی تواند کاشفیت فعلیه داشته باشد، اماره ثانویه نمیتواند اتصاف به منجزیت پیدا بکند. عرض کردیم در اون مثال اون روز که اگر بینه قائم شد الا ان هاذا المایه خمر، ثم یک بینه دیگری قائم شد علا انهو خمرون، اون بینه ثانویه دیگه نمیتواند حجیت فعلیه داشته باشد، یک حجیت تقدیریه میتواند داشته باشد. یعنی بگیم اگر بینه اولا نمی بود و بینه ثانی تنها در رابطه با خمریت این مایع تحقق داشت، این اتصاف به منجزیت فعلیه و کاشفیت فعلیه پیدا می کرد. اما حالا فرق نمی کن، فرق نمی کن. قوی معناش تأکیده، نه اینکه چیز تازه بیار. علاوه در حجیت که قوی و غیر قوی فرق نمی کنه، هر دو حجیت داره. عرض می شود که پس انکشاف بعد الانکشاف و کاشفیت بعد الکاشفیه و تنجز بعد تنجز، اینها هیچ کدوم عنوانه فعلیت نمیتونن پیدا بکنن، همشون عنوان تعلیقی و تقدیری درشون تحقق داره. خب حالا با توجه به این مقدمات ما این دو صورتی رو که مرحوم آیا آخوند بیان کردن میخواییم ببینیم آیا حق با ایشون هست یا نه و آیا اشکالاتی که بر ایشون شده قابل دفعه یا قابل دفع نیست. اما توضیح بیان ایشون، این مسئله امروز دقیق، خوب توجه بفرمایید. اما توضیح بیان ایشون این است که شما در اونجایی که علم اجمالی پیدا کردید، به این که این فرش عرض می شود یک قطعه از او نجسه، حالا فرض می کنیم قطعه یمین یا یسار که از نظر مثالی روشن بشه، علم اجمالی دارید با این که یا قطعه یمین این فرش نجسه یا قطعه یسارش نجسه، و بعد با دست مرطوب با قطعه یمین شما ملاقات کردید. اینجا ما میخواییم بگیم که بر شما لازم نیست که دیگه این دستتون رو تطهیر بکنید، لازم نیست که از این دست مرطوب شما اجتناب بکنید، ولو اینکه ملاقات کرده با احد طرفین علم اجمالی به نجاست. چرا؟ برای اینکه اولا معنای اجتنب عن الفرش به لحاظ اینکه نجسه، این در محدوده خود فرشه. اجتنب عن الفرش، اجتنب عنه و اما یلاقیه نیست، ملاقی خودش اگر ملاقیه با نجس باشه، این خودش یک اصالتی در نجاست داره و یک استقلالی در محکوم بودن به نجاست داره. لا بما انه من شؤون الاجتناب عن الملاقا. خب حالا اینجا اول که شما علم اجمالی پیدا کردید، این علم اجمالی شما منجزیت علا ای تقدیر پیدا کرد، یعنی به واسطه اینکه این شبهه شبهه محصور است و علم اجمالی در شبهات محصوره اونجایی که موانعی در بین نباشه منجزه، و اینجا هم هیچ گونه مانعی در بین نیست. شما علم اجمالی داری به این که یا قطعه یمین نجسه و یا قطعه یسار نجسه، هیچ گونه مانعی از تنجیز این علم اجمالی و تأثیر در منجزیت شما نمی بینید. این علم اجمالی اثر می کنه، اتصاف به منجزیت داره. معنای منجزیت این علم اجمالی اینه که سوا اون کان نجسو هی قطعت الیمین، علم اجمالی منجس، و سوا اون کانت هی قطعت الیسار، علم اجمالی منجس. پس این علم اجمالی در رابطه با هر یک از دو قطعه یمین و یسار به نحو اجمال کاشفیت پیدا کرد و منجزیت نسبت به تکلیف علی کل تقدیرین برای او تحقق پیدا کرد، به طوری که اگر طرف یسار به حسب واقع نجس باشه و شما اجتناب نکنید مسئولید. طرف یمین به حسب واقع نجس باشه، اگر اجتناب نکنید مولا ندارید، برای اینکه علم اجمالی هم در دائره اطراف خودش در شبهات محصوره مثل علم تفصیلی عنوان منجزیت برای او ثابته. خب حالا که این علم اثر کرد و تکلیف علا کلت تقدیرین تنجز پیدا کرد، مسئله دو قطعه فرش از نظر صحت احتجاج مولا منجزیت علم، کاشفیت علم هیچ گونه نقطه ابهامی درش وجود نداشت. حالا آمدید با دست مرتوب با قطعه یمین ملاقات کردید. چرا ملاقات از این دست لازم باشه؟ دلیلی که میگوید ملاقات یعنی اجتناب از این ملاقی لازمه چیه؟ شما اینجا یکی از دو راه ممکنه به نظرتون بیاد. یکی از دو راهش اینه که بگید خب وقتی که قطعه یمین وجوب اجتناب پیدا کرد، این دست هم که ملاقات با قطعه یمین کرده، معنای وجوب اجتناب از قطعه یمین وجوب اجتناب از ملاقی هم است. میگیم این رو که ما جوابشو دادیم که بر فرضم قطعه یمین نجس باشه، دست شما با او ملاقات بکنه، اینجا دو تا نجس وجود داره، یکی ملاقا و یکی ملاقی، و هر کدام نجاستشون نجاست عد می شود مجعول خاصه و هر کدام محکوم به نجاستن اصالتن و هر کدام وجوب اجتناب دارن مستقلن. پس از این راه که اجتناب از ید، از ید مرتوبه الملاقی مع قطعت الیمین لزوم نداره. یه راه دیگری ممکنه به نظر شما بیاد و اون راه اینه که بعد از آنی که دست شما با قطعه یمین ملاقات کرد، یک علم اجمالی ثانوی برای شما تحقق پیدا میکنه. یعنی همونطوری که شما علم اجمالی داشتید به این که یا قطعه یمین نجسه یا قطعه یسار، حالا که دست شما با قطعه یمین ملاقات کرد، یه علم اجمالی پیدا می کنید به این که یا دست نجسه و یا قطعه یسار. وجدانن ما داریم چنین علم اجمالی رو، وجدانن نمی دونیم چنین علم اجمالی رو انکار بکنیم. این لازمه ملاقاته، لازمه نجاست الملاقی، یه همچین مسئله هست. ما هم قبول داریم که همونطوری که شما علم اجمالی دارید به اینکه احد القطعتین نجسون، همینطور هم یک علم اجمالی ثانوی برای شما پیدا میشه به این که یا ملاقی با قطعه یمین نجسه و یا قطعه یسار. آیا شما چنین علم اجمالی براتون تحقق نداره؟ نمیتونید معنا رو وجدانن انکار بکنید. لکن بحث اینه، اونی که عرض می شود نقطه مورد توجه اینه که این علم اجمالی دوم نمی تواند مؤثر در تنجیز باشه، نمی تواند نقش داشته باشه. چرا؟ برای اینکه شرط تأثیر علم اجمالی این است که علا کلت تقدیرین بتواند منجز باشه، چه این طرف باشه معلومش و چه اون طرف باشه معلومش، باید بتواند منجز باشه. اما اینجا که شما میایید یک طرف رو دست ملاقی قرار میدید، یک طرف رو قطعه یسار فرش قرار میدید، خب علم اجمالی شما در رابطه با دست میتونه منجزیت داشته باشه، اما در رابطه با قطعه یسار چطور؟ قطعه یسار به واسطه علم اجمالی اول علم تکلیف درش منجز شد، به واسطه علم اجمالی اول وضعش روشن و منکشف شد و دیگه معنا نداره که این قطعه یساری که به واسطه علم اجمالی اول وضعش مشخص شده وجوب اجتناب پیدا کرده، تکلیف علا تقدیر کونهی فیه تنجز پیدا کرده، حالا باز بیاد علم اجمالی اثر بکنه در تنجز تکلیف در رابطه با قطعه یسار. در حقیقت اینم در رابطه با همون مقدمه دیگری می شود که ما عرض کردیم که نمی شود علم بعد العلم اتصاف به منجزیت و کاشفیت فعلیه پیدا بکنه، همونطوری که یک علم تفصیلی بعد العلم تفصیلی الاول نمی تواند کاشفیت و منجزیت فعلی داشته باشه، در دو تا علم اجمالی هم مسئله به همین صورته. در رابطه با قطعه یسار، این قطعه یسار هم طرف علم اجمالی اوله و هم طرف علم اجمالی دوم. همین که طرف علم اجمالی اول واقع شد، علم اجمالی وضعش روشن کرد، گفت اگر نجاست در این باشه تکلیف به وجوب اجتناب سار منجزا. اون وقت علم اجمالی دوم درباره این قطعه یسار چه بیانی میخواد داشته باشه، چه نقشی میخواد داشته باشه؟ و لازم است در تأثیر علم اجمالی اینکه نسبت به همه اطرافش صلاحیت تنجیز و صلاحیت پیاده شدن حکم رو داشته باشه. صرف اینکه این علم اجمالی دوم یک طرفش دست و ملاقی است، این سبب نمیشه که علم اجمالی دوم منجزیت فعلیه پیدا بکنه. لذا علم اجمالی اول اثر تنجیزی فعلی خودش رو میبخشه و با وجود این تنجیز دیگه علم اجمالی دوم نمیتواند منجزه علا کل تقدیر باشه، و چون نمیشه علم اجمالی خاصیت خودش رو از دست میده، خاصیت خودش رو که از دست داد، شما اید و شک در نجاست ملاقی، شک در نجاست ملاقی، اصالت و طهارت در ملاقی پیاده میشه و ملاقی رو محکوم به طهارت میکنه، برای اینکه شما احراز نکردید که اون ملاقای او یکون و نجسا، اون ملاقای او محتمل و نجاسه بود نه معلوم و نجاسه. ما این همین بیان رو عرض می شود در عکس پیاده می کنی، یعنی اون صورتی که فرض کنید دست شما، در همین مثال دست شما با قطعه یمین عرض می شود که ملاقات کرد، ولی مسئله به این صورته که شما اول علم اجمالی دارید به این که یا دست نجسه و یا طرف یسار نجسه، علم اجمالی که اول وجود پیدا میکنه و اولین حادث طرفش این دوتاست، اما الید نجسه و اما قطعت الیسار نجسه، اون وقت بعد میفهمید که مسئله ملاقات در بین بوده، مسئله تماس ید با قطعه یمین در کار بوده. اون مسئله ملاقات این بعد العلم الاجمالی حاصل می شود، بعد العلم الاجمالی تحقق پیدا می کنه. به عبارت دیگر بعدن می فهمید که اگر در دست نجاستی باشه این معلول نجاست قطعت الیمینه، اما در حالی که علم اجمالی اول برای شما حادث شد این مسئله مطرح نبود. عرض کردم اینجا که ما ملاقی و ملاقا رو میگیم ذات مقصودمونه، یعنی وقتی که ما میگیم یا دست شما نجسه یا قطعه یسار، دست رو به عنوان دست مطرح میکنیم، لا به عنوان کونهی ملاقیان لقطعت الیمین. این عنوان در این فرض دوم بعد تحقق پیدا میکنه، بعد این عنوان حاصل میشه، و الا در درجه اول اونی که برای شما روشنه این است که اما الید نجسه و اما قطعت الیسار من الفرش. بعد این علم اجمالی که آمد، این علم اجمالی که پیاده شد و اثر تنجیزی خودش رو بخشید، بعدن شما این معنا براتون روشن میشه که اگر دست نجس باشه این معلول نجاست قطعت الیمینه، معلول ملاقاتی است که با قطعت الیمین تحقق پیدا کرده. آیا در اینجا اجتناب از قطعت الیمین که عبارت از ملاقاست، آیا اجتناب واجبه یا نه؟ مرحوم آیا آخون می فرماین نه، اینجا فقط شما باید از دست که ملاقیه با اون قطعت الیسار اجتناب بکنید، اما از ملاقا که عبارت از قطعت الیمینه شما لازم نیست اجتناب بکنید. و نکتهش هم همون بود که ما عرض کردیم، همون بیانی را که ما در قسم اول پیاده کردیم همون بیان در اینجا هم پیاده می شود، و اون بیان اینه که شما اول یه علم اجمالی پیدا کردید به این که یا دست نجسه یا قطعت الیسار. این علم اجمالی اثر خودش رو بخشید، کاشفیت رو از خودش نشون داد، منجزیت علی ای تقدیرن درش وجود داشت. اما بعد که مسئله ملاقا مطرح میشه، شما به چه مناسبت میخواهید بگید از ملاقا هم لازم است اجتناب کردن؟ عمدتاً میخواهید برای این جهت بگید که وقتی مسئله ملاقات روشن شد، یک علم اجمالی ثانوی، یعنی ثانوی من حیث الزمان، علم اجمالی ثانوی من حیث الزمان پیدا میشه، به این که یا قطعت الیمین نجسه یا قطعت الیسار. میگیم قبول داریم، وجدانن هست چنین علم اجمالی، ولی متاسفانه این علم اجمالی صلاحیت منجزیت نداره. علم اجمالی لازمه که منجزیت علی کل تقدیر داشته باشه، در حالی که یک تقدیرش قطعت الیساره و قطعت الیسار به وسیله علم اجمالی اول وضعش مشخص شده، و اگر تکلیف در رابطه با او بوده تنجس پیدا کرده. دیگه چه معنا داره که با علم اجمالی دوم باز تکلیف در رابطه با قطعت الیسار بازم منجزیت پیدا بکنه؟ لذا منجزیت علی کل تقدیر نداره. علم اجمالی خاصیت خودش رو از دست میده. شما اید و شک در نجاست ملاقا، مجرای قاعده طهارت، اصالت و طهارت در ملاقا جریان پیدا میکنه و هیچ مانعی هم در کار نیست. میرسیم حالا اون حرف را هم الان میرسیم. علم بعده، بفرمایید معلومش قبله. حالا میرسیم اینجا. اینجا این بیان مرحوم محقق خراسانی که به نظر میرسه بیان صحیحیه و مقدماتی هم که ما عرض کردیم اقتضای همین مطلبی رو که ایشون بیان میکنن دارد، لکن مرحوم محقق نائینی این مطلب رو نپذیرفتند، یعنی این قسم دوم رو به این صورت که ما اجتناب از ملاقی را لازم بدانیم اما اجتناب از ملاقا را لازم ندانیم، که همین بیانی بود که در قسم دوم ذکر کردیم، ایشون می‌فرماید خیر. بیان ایشون این بیانه، می‌فرماید که شما در علم اجمالی هایی که پیش میاد، شما اجمالی رو در نظر بگیرید و زمان علم اجمالی رو در نظر بگیرید، ببینید کدوم علم اجمالی زمانن مقدم بر علم اجمالی دیگری است. نه این تقدم و تأخر زمانی و تقدم و تأخر در حدوث علم اجمالی رو شما نباید ملحوظ قرار بدید، بلکه باید تقدم و تأخر رو در رابطه با معلومتون ملاحظه بکنید، در رابطه با منکشفتون ملاحظه بکنید، ببینید آیا معلوم شما از نظر رتبه تقدم دارد بر معلوم علم اجمالی دیگر، تأخر داره از معلوم علم اجمالی دیگر. ملاک رو شما همین معنا قرار بدید، کاری نداشته باشید به اینکه کدوم علم اجمالی اول صبح پیدا شده و علم اجمالی دیگر ظهر پیدا شده. بگید خب اون علم اجمالی تاریخش اول صبحه، این علم اجمالی تاریخش اول ظهره، ملاک همون است که صبح پیدا شده. میفرماید نه، مسئله نیست. باید ملاحظه کنید که با علم اجمالی زمان دوم چی براتون معلوم شده و چی براتون منکشف شده. اون معلومتون رو مقایسه بکنید با معلوم به علم اجمالی دیگر، اون وقت ببینید آیا بینشون تقدم و تأخر رتبی تحقق داره یا نداره. هر کدام که تقدم داشت ملاک اونه، میخواد از نظر زمان هم قبل باشه یا از نظر زمان از نظر حدوث علم اجمالی بعد باشه. اون وقت ایشون یک مثالی میزنند اینجا، مثال را عرض میشود توجه بکنید. ایشون میفرماید که اگر علم اجمالی پیدا کردید، مثلا حالا دو تا اناء دارید اینجا، علم اجمالی پیدا کردید به این که اول ظهر یک قطره خون در یکی از این دو انا واقع شد، اما در کدام واقع شد برای شما مشکوکه. انا یمین قطره خون درش واقع شد یا انا یسار؟ خب یه همچه علم اجمالی برا شما پیدا شد. بعد ساعتی گذشت، خوب دقت کنید، ساعتی گذشت، یک علم اجمالی دیگری پیدا شد که این علم اجمالی دوم زمانن متأخر از علم اجمالی اوله. اما این علم اجمالی دوم این سبکیه، علم اجمالی براتون پیدا شد که یک قطره خون در اول صبح، اولی مال ظهر بود، یک قطره خون در اول صبح یا در اناء یمین واقع شد یا روی فرش ریخ، یه مطلب سوم خارج از اناءین. علم اجمالی ثانوی زمانی متعلق به یه همچه معلومی شد که معلوم شما این است که قطره من الدم وقعت فی اول صبح اما فی اناء الیمین و اما فی الفرش که خارج از اناء اینه. ایشون میفرماید شما اینجا چیکار میکنید؟ اینجا از یک طرف اگر بخواید تاریخ علم اجمالی را در نظر بگیرید، علم اجمالی اول تاریخش مقدمه بر علم اجمالی دومه، علم اجمالی اول یک ساعت قبل از علم اجمالی دوم واقع شده. اما اگر بخواید معلومها رو در نظر بگیرید، معلوم در علم اجمالی اول وقوع و قطرت من الدم عند الظهر، اما معلوم به علم اجمالی دوم وقوع و قطرت من الدم فی اول صبح، اون معلومش تقدم داره بر معلومه به علم اجمالی اول. و لذاست که اینجا ایشون میفرماید ما نباید حساب تقدم و تأخر تاریخ حدوث علم اجمالی رو بکنیم، ما باید روی معلوم تکیه بکنیم. و لازمه تکیه کردن روی معلوم اینه که ایشون میفرماید علم اجمالی اول منحل میشه، علم اجمالی دوم اثر تنجیزی خودش رو نسبت به فرش و اناء یمین داره، در نتیجه اناء یسار محکوم به طهارت و اصالت و طهارت، برا خاطر اینکه معلومش تقدم بر معلومه به علم اجمالی اول داره. میخوان بفرماین که ما نحن فیه هم همینطوره، ما نحن فیه مسئله ملاقاته، در ملاقات ولو اینکه شما هم ملاقی رو از نظر حکم یک حکم استقلالی برش قائل بشوید، ولی این رو که ما انکار نکردیم که ملاقا سببیت برای نجاست ملاقی داره و سبب تقدم دارد من حیث رتبه علی مسبب، تقدم رتبه علت بر معلول دیگه از بدیهیات عقله. وقتی که مسئله تقدم رتبی علت بر معلول مطرح شد، اون وقت در این مثال وقتی که شما علم اجمالی ثانوی پیدا می کنید به اینکه ملاقا نجسه یا قطعه یسار فرش، این علم اجمالی اثر خودش رو می بخشه. یعنی ولو اینکه شما اون علم اجمالی که یک طرفش ملاقی و دست بوده تقدم زمانی داشته، اما مسئله تقدم زمانی حدوث علم رو مطرح نکنید، معلومش رو در نظر بگیرید. حالا معلوم شده که مسئله ملاقات مطرح بوده، و اگر مسئله ملاقات مطرح باشه رتبه ملاقا مقدمه بر رتبه ملاقیه، و چون رتبه ملاقا مقدمه بر رتبه ملاقیه، در همین فرض دومم ای از ملاقا و طرف دیگر اجتناب بکنید، دیگه از دست لازم نیست اجتناب کردن، همونطوری که در صورت اول لازم نبود اجتناب بکنید. یعنی مرحوم محقق نائینی نتیجه میگیرند که فی کل از صورتین واجب است اجتناب از دو قطعه فرش، و در هیچ یک از دو صورت از دست لازم نیست اجتناب بکنید، چه علم به نجاستش از نظر زمان و تاریخ حدوث تقدم داشته باشه و چه تأخر داشته باشه، ملاک تقدم و تأخر به نظر الالمعلومه و المنکشفه، و اینجا رتبه ملاقا مقدمه بر رتبه عرض می شود ملاقیست. پس این اشکال رو مرحوم محقق نائینی در حقیقت در رابطه با تفصیل مرحوم محقق خراسانی دارند. حالا ما باید ببینیم آیا از عهده جواب این اشکال میتونیم بر بیاییم یا نمیتوانیم.